أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الأعظم النبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت سروران و میهمانان کلاس برخط امروز. انشاءالله که این دعایی که خدمت عزیزان هستیم روز قیامت در طبقی از نور به ما برگرده، صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض تبریک هم داریم به مناسبت سال روز فتح خرمشهر، فتح الفتوحی که مرحوم امام امت فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. اینجا اگر این نکته بیان نشه یه مقداری بی‌انصافیه که ما یاد نکنیم از اون بزرگواران و بزرگ مردانی که با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و با تکیه و نیروی ایمان و اتصال به عالم بالای خودشون یک همچین فتح الفتوحی رو رقم زدند و موجبات سرور و شادی ملت‌های مظلوم رو فراهم کرد. بحثی که قرار است در این جلسه نورانی خدمت عزیزان باشیم و انشاءالله بنابر اینه که مدت زمانی از آخر جلسه رو هم بذاریم برای صوت‌ها و سوالات عزیزان، فرمودن که مقدار پیرامون مسئله غدیر و جایگاه اون در مسئله ظهور حضرت صاحب ما چند دقیقه ای را خدمت عزیزان باشیم. اولین نکته ای که اینجا جا داره با توجه و با دقت به خود خطبه غدیر ما بهش توجه کنیم، اگر عزیزان خطبه غدیر رو مرور کرده باشند، همون سطور و خطها و جملات ابتدایی آقا رسول الله اینگونه می فرمایند که معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الیه، خطاب به اون سیل جمعیتی که اونجا حضور داشتن، آقا رسول الله می فرمایند که مردم من در ابلاغ و رساندن آن چیزی که خدا به من فرمود کوتاهی نکردم، همونطوری که در فرمایشی حضرت فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من آقا رسول الله اذیت نشد در این ابلاغ و رساندن فرمایش خدا. با این کیفیت، با 23 سال عقبه دوران هجرت و قبلش و تحریم ها و تمام اذیت ها و آزارهایی که برای پیغمبر داشتند، ولی می فرماید که لکن ان جبرائیل هبت الی مرارا ثلاث، سه مرتبه جبرائیل ملک مقرب الهی آمد پیش من رفت بالا، آمد پیش من رفت بالا، سه مرتبه این اتفاق تکرار شد و فرمود که تو اگر این اتفاق و این فرمایش خدا را انجام ندی فما بلغت رسالته، اون حقیقتی که پیامبر اکرم اگر اون رو ابلاغ نکنه با این مقدمه که میگه ما قصرت فی ما انزل الله، هیچ کوتاهی نکردم، ولی اگر این آخریه رو انجام ندم، آیه قرآن میفرماید فما بلغت رسالته. بحث ما سر این حقیقت است، چه اتفاقی افتاد، چه حقیقتیه که اگر اون حقیقت ابلاغ نشه پیامبری که خاتم و خاتم است و تمام پیامبران گذشته رو تکمیل کرده آموزه هاش، ولی باز اگر این نباشه اون اتفاق رقم نخورده و ابلاغ صورت نگرفت. جا داره اینجا اولا ما این مسئله رو اشاره بکنیم که کیفیتی که آقا رسول الله برای ابلاغ و جریان قدیر داشتن چیه، این خودش خیلی نکته داره. اولا پیامبر اکرم فرمودن که اعلان کنید به تمام سرزمین های اسلامی که آقا امسال حجت الوداعی است که دیگر بعد از آن پیامبری را نخواهید دید که از او چیزی یاد بگیرید. لذا همه مسلمانان از زن و مرد در سفر و در حضر، سیاه و سفید، هر کسی در هر نقطه از این سرزمین و ممالک اسلامی است، باید جمع بشود برای غدیر و برای عذرخواهی میکنم برای حجۃ الوداع. همه از سرزمین های مختلف آمدند، هر آنچه که لازم بوده پیامبر به عنوان آخرین وصایا و با آخرین دستورات اوامر به امت ابلاغ کردند. رسیدن به صراحی، برگشت از حج، رسیدن به صراحی و شاهراهی که امتها از هم جدا بشن و برون سراغ شهر و روستا و مسجد و محل و فامیل خودشون و بگن که آقا ما با این پیغمبر رفتیم، عکس یادگاریمونم گرفتیم، ما جزو کسانی بودیم که در آخرین حج پیغمبر حضور داشتیم. در این صراحی جبرائیل نازل شده، این عبارات رو بر حضرت فرمودن که حضرت میفهمند حبت الیه جبرائیل مرارن سلاسه مرتبه بر من نازل شد و فرمود که اگر این کار رو نکنی خداوند فرموده فما بلغت رسالته. حالا این پس همه آن که رفتن جلو برگشتن، آنهایی که عقب ماندند رسیدند. صحنه کار رسانه‌ای آقا رسول الله مهمه. اون حقیقتی که در غدیر بیان شد، این مقدمات رسانه‌ای آقا رسول الله خیلی مهمه و باید بهش دقت بشه. در این صحنه آقا رسول الله بعد از اینکه همه جمع شدن، عزیزانی که در این چند ساله تشریف برده باشند زیارت اربعین آقا سید الشهدا، گرما رو در سرزمین عراق چشیدن، کیفیت هوا رو چشیدن. در سرزمین عربستان و حجاز و منطقه مکه و مدینه به مراتب از این گرم تره، به مراتب از این هوا سوزان تره. با اینکه از لحاظ قواعدی ما اگر بخوایم حساب بکنیم، تقریبا از لحاظ تاریخ شمسی، اینا رو به سرعت میگم که رد بشیم توش گیر نکنیم، منتها مهمه، از لحاظ تاریخ شمسی غدیر تقریبا مصادف با ایام اسفند ماه شمسیه، ولی باز در گزارش‌های تاریخی این اومده که اینقدر هوا گرمه که مردمی که ایستاده بودند پا به پا می‌شدند که این پا یه ذره خنک بشه دوباره بزنن زمین اون پا. پیامبر یک حالت استادیومی ایجاد کرده، یعنی پایین بعد بیان عقبیا بالاتر، یعنی حالت برکه غدیر رو به حالت استادیوم در آورده، همه رو چیده، منبری از جهاز شتر آماده کرده و شروع کردن به 3 ساعت خطبه خواندن. 3 ساعت خطبه آقا رسول الله طول کشیده. در این 3 ساعت 25 آیه قرآن رو آوردن، معاشر الناس های مختلف رو آوردن، از گذشته اسلام گفتن، تاریخ بیان کردن، الان در چه وضعیتی هستیم، بعدن در چه وضعیتی هستیم. در این صحنه خطبه خوانده شد که باز برمیگردیم بهش. حالا خطبه خوانده شده و رسیدیم به زمان بیعت گرفتن. عزیزان ممکنه الان تو ذهنشون بیاد خب این مقدمه به چه دردی میخواد. ببینید عزیزان، این مسئله تاریخی و توجه پیغمبر به جریان غدیر، نه فقط توجه پیغمبر، توجه تمام حضرات معصومی. جالبه که شما در تاریخ، اینو اینجا من عرض کنم، در تاریخ اگر عزیزان دقت بکنن، ما 2 امام رو داریم که در اولین فرصتی که در صحنه حاکمیت به دستشون اومده، اگر نگیم مهمترین کار، یکی از مهمترین و اولین کارهایی که انجام دادند عید غدیر است، احیای غدیر است. اولین نفر آقا امام مجتبی است که در جریان خلافت ظاهری خود حضرت امیر این کار رو کردن، به جهت اینکه خلافت ظاهری حضرت و شروع خلافت ظاهریشون هم مصادف شد با 18 ذی‌الحجه و غدیر. لذا آقا امیرالمومنین به دستور امیرالمومنین در منزل امام مجتبی سفره‌های اطعام پهن شد و روایت میگه مردم با ظرف غذا می‌بردن. این امام مجتبی. بعد از امام مجتبی و امیرالمومنین نداریم دیگر امامی رو که غدیر را احیا کرده باشد تا زمان امام رضا علیه السلام در دستگاه مأمون ملعون. یعنی جزء اولین کارهایی که امام رضا علیه السلام که میشود امام رضا رو احیاگر غدیر نام برد، حضرت روز قدیر رو در دستگاه عباسی و مأمون عباسی اولین کاری که کردن یا جزو اولین کارهایی که کردن روز قدیر رو جشن گرفتن و اطعام دادن. پس اینقدر این مسئله مهم هست که ما وقت سرش بذاریم. عرض میکردیم که آقا رسول الله تمر رو یه جوری چیدن که مردم همه ببینن، صد نفر صد نفر به هم ابلاغ بکنن آن چیزی که شنیدن رو. 3 ساعت خطبه خواند. حالا رسیده به این صحنه که خب این خطبه ای که خواندیم حالا قرار است که بیعت گرفته شود. بیعت هم خب اون زمان سنتی و به سبک این بود که دونه دونه مردم بیان دست بدن و بخن بخن بگن و تا بیعت بکنن و نفر بعدی. پیامبر اکرم 3 روز مردم رو بعد از خطبه خوندن در صحرای قدیر نگه داشتند تا از تک تک مردم بیعت بگیرن. دقت کنید عزیزان، اینا همش کار رسانه‌ای دیگه. وقتی ما میگیم قول و فعل و تقریر امام معصوم حجته، این هم فعل امام دیگه، فعل پیامبر دیگه. پیامبر بعد از خطبه خوندن 2 روز و روز خود قدیر 3 روز مردم را نگه داشتن و از تک تک مردم، حالا به نقل‌های مختلف کفش رو ما 90,000 نفر بگیریم، 90,000 نفر آدم بیعت کردن. فقط آقایان خیر، از بانوان هم بیعت گرفته شده در جریان قدیر. پس 1 چیدن صحنه، 1 نگه داشتن مردم تا همه بیان برسن، 2 چیدن صحنه، 3 ساعت خطبه طولانی، 4 بیعت گرفتن از تک تک حاضرین در صحنه قدیر، و 5 خود بیعت گرفتن. حالا کیفیت بیعت، آقا رسول الله 2 تا چادر زده بودند، 2 تا خیمه برپا کرده بودند، خیمه اول خودشون که مردم اول می اومدن با پیامبر اکرم بیعت می کردن. آقا رسول الله می فرمود حرف رو شنیدی، حرف رو فهمیدی، بیعت می کنی، میری به گردنت به تمام اعضای فامیل و قبیله و عشیره و شهر و روستا و محل زندگیت باید برسونی. بیعت کردی، تأیید کردی، قبول کردی یا علی. حالا میری خیمه بعد که امیرالمومنین علیه السلام نشسته و باید با او بیعت کنی. صحنه رو اینطوری چیده آقا رسول الله. پس معلومه خیلی قضیه مهمه. اون حقیقتی که پیامبر اکرم حاضر میشه، اولا استنکاف میکنن به جهت لغلت المؤمنین و کثرت المنافقینی که در خطبه قدیر آمده، حضرت اول استنکاف میکنن، 3 مرتبه جبرئیل میره میاد و در آخر میفهمد که اگر این کار رو نکنی فما بلغت رسالته. با این کیفیت خطبه خواندند و بیعت مردم انجام شده. بیعت مردم در این صحنه انجام شده. و جالبش اینجاست که حالا همه این حرفا رو زدیم که به اینجا برسیم، چه چیزی رو پیغمبر خواستن ابلاغ بکنن، دنبال چه چیزی بودن؟ اون حقیقتی که آقایون خطبا میگن اگر کسی میخواد خطبه بخونه بالاخره باید شؤون خطبه رعایت بشه، وضعیت مردم سنجیده بشه، جاشون، محل نشستنشون، گرما سرماش، خطبه ای که اول میخونن طولانی نباشه، آیه‌ای که میخوان استفاده کنن چند تا کوتاه. چه پیامبر 25 آیه از قرآن رو در خطبه شریفش خونده، 3 ساعت برای مردم حرف زده، معاشر الناس، معاشر الناس، معاشر الناس، توضیح داده گذشته اسلام رو. خب اینا که همه مسلمانن، همه میدونن گذشته اسلام رو، چه نیازی است؟ ولی نه، اینقدر مسئله مهمه ولو اینکه مردم اذیت بشوند، ولی باید این اتفاق بیفته و این اتمام حجت انجام بشود. این اتمام حجت انجام شد عزیزان، 75 روز یا 95 روز بعد این اتفاق افتاد. شما صحنه رو تصور بکنید که اگر این اتمام حجت اتفاق نمی افتاد چه میخواستن بکنن. روزی بماند بحث رو ادامه بدیم. پس حالا اون حقیقتی که ما داریم میگیم پیغمبر این همه براش وقت گذاشت، این همه توضیح داد، این همه مقدمات چید، این همه صحنه گردانی کرد، چیه؟ اون حقیقتی که پیغمبر اکرم این همه براش وقت گذاشت بیان ولایت حضرات معصومین، اون ولایتی که آیه قرآن فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، که خدا حفظ کنه استاد ما رو اومدن از آقا رسول الله پرسیدن آقا یعنی چی؟ یعنی اون چیزی هم که ما داریم مال شماست؟ حضرت فرمود نه. آقا رسول الله فرمود نه. یعنی اونجایی که کم داری هم من پیغمبر و علی میان کمکت میکنیم. این شأن ولایتی که حقیقت قدیر است و تام و تمام پیامبر روی این وقت گذاشت، آن چیزی بود که پیامبر ازش میترسید ابلاغش رو به جهت فرمایشات که در خود بدن لکسرت المنافقین و قلت المؤمنین و فضایی که بود و اینا. و جالبه که در خطبه قدیر برای اولین بار عزیزان شنیدن در خطبه شقشقیه که حضرت فرمودن قاستین و معارقین و ناکسین رو که حضرت مطرح میکنن، پیامبر اکرم پیش از امیرالمؤمنین در خطبه قدیر این مطلب رو فرمودن، اونجایی که فرمود و هو قاتل و ناکسین و المعارقین و القاستین، علی است که کشنده این سه قشر و سه دسته جامعه است. اینا کی هستن آقا رسول الله؟ بعدن معلوم میشه. پس حقیقت قدیر بیان ولایت حضرات معصومین است، شأن خاص ولایت که برای حضرات معصومین است در دو شاخه. اول شاخه ولایت تکوینی، ولایت تکوینی که حالا مباحث مفصل و علمی و ایناش بماند، در همین حد آن ولایتی که به چند مثال و چند نمونه اکتفا میکنم. در روایت اومده که یه وقتی از قرائن برمیاد که این اتفاق برای قبل از فتح خیبره. یک وقتی یک یهودی با امیرالمومنین در یک مسیری همراه میشن، دارن یه جای میرن همراه میشن، به یک برکه و رودخانهی میرسن که اون یهودی که نمیشناخت امیرالمومنین، اون یهودی یک ورد و ذکری رو زیر لبش زمزمه میکنه و از این آب رد میشه. این مسافتی رو که روی آب رد میشه یا از رودخونه رد میشه، برمیگرده پشت سرش به این شخص که همراهشه، که همون امیرالمومنین، اشاره میکنه که چرا وایسادی؟ پس تو هم اگر اون چیزی رو که من بلد بودی مثل من اینطوری روی این آب حرکت میکردی و بدون این که پات خیس بشه یا لباست خیس بشه می اومدی به این ور آب میرسیدی. آقا امیرالمومنین یه نگاهی بهش کردن و فرمودن که چی بلدی تو؟ اون چیزی که اون ذکر و وردی که باعث شد که تو اینطوری از رود رد بشی و پات خیس نشه چیه؟ یهودی به حضرت عرض کرد که من اسم اعظم را بلدم. اسم اعظم را بلدم. حضرت فرمودن که اسم اعظمت چیه؟ یهودی به حضرت عرض کرد که اسم اعظمی که من بلدم نام وصی آخرین پیامبر است. نام وصی آخرین پیامبر که حالا اومده یا نیومده، من اسم طبیعتاً اومده دیگه، وقتی تو این صحنه است میگه من نام وصی او رو بلدم و او رو ذکر کردم و روی آب حرکت کردم. حضرت یه نگاهی بهش کردند و فرمودن که اون شخص رو میشناسی؟ وصی پیامبر رو میشناسی؟ تا حالا دیدی؟ عرض کرد نه ندیدمش، نمیشناسم. امیرالمومنین به این شخص یهودی فرمود فلانی، اون وصی پیامبری که تو با اسم اعظمش این کارو کردی منم، تو با اسم من علی این کار رو کردی و از آب رد شدی. و همونجا در روایت است که امیرالمومنین از کاری رو به زبان مبارکشون جاری کردن و آب یخ شد، یعنی تبدیل به یخ شد و حرکت کردن، که اون یهودی تعجب کرد تو کی هستی که همچین کاری تونستی بکنی. حضرت بهش فرمود تو چطوری رد شدی؟ گفت من با اسم اعظم، که اسم اعظم نام وصی آخرین پیامبر. حضرت فرمود که اون وصی منم، تو با نام من این کارو کردی. این در جریان ولایت تکوینی که حضرت در ساختار عالم همه کار است. روایت فراوانی هست، من فقط به یک نمونه دیگه اشاره کردم، سلونی های خود امیرالمومنین که بماند دیگه. اون سلونی که در مسجد کوفه اتفاق افتاد، پیرمردی از بین جمعیت بلند شد و عرض کرد آقا اگر راست میگید اشراف به عالم دارید، بفرمایید که توی دست من چیه. دستش رو مشت کرد به سمت حضرت و عرض کرد که تو دست من چیه. حضرت فرمود توی دست تو تخم فلان پرنده از فلان نقطه آفریقاست. یک لحظه اون پیرمرد اون تخم پرنده ناپدید شد. دستشو باز کرد دیدن بله تخم پرنده است، ناپدید شد. مسجد به هم ریخت. از حضرت سوال کردن آقا این کی بود؟ حضرت فرمود آرام باشید، این برادرم جبرئیل بود که خدا موظفش کرده بود جلوی چشم شما بیاد از من علی امتحان بگیره تا شما باور کنید که من علی وقتی میگم سلونی دروغ نمیگم، میدانم. این دردها، این روزه امیرالمومنین است که مردم باور کنید، مردم، من علی دروغ نمیگم. از حضرت سوال پرسیدن آقا پس از کجا میدونستید، حالا از کجا اطلاع داشتید که این پیرمرد کیه، جبرئیله، تو دستش چیه؟ حضرت فرمود چشمانم رو بستم، عالم رو نگاه کردم، دیدم همه مخلوقات سر جاشه بجز دو تا مخلوق. مخلوق اول برادرم جبرئیله که خود این پیرمرد بود، و مخلوق دوم تخم این پرنده است که دو دست جبرئیل. این علی پیامبر داره ولایت تکوینی این علی را بیان می کند. علی که میگه اگر بخواهم، در نهج البلاغه شریف در خطبه ها هست، حضرت فرمود اگر بخواهم می توانم بگویم تک تک شمایی که اینجا نشستید از چه پدر و مادری، در چه زمانی، در چه مکانی متولد شدید، در خلوت و جلوتتون چه کردید، عاقبتتون بهشتی هستید یا جهنمی. امیرالمومنینی که فرمود اگر دستتون رو به دست من علی بدید همتون رو به بهشت میبرم مردم، همتون رو، هرچند سخت باشه ولی دستتون رو به شرطی به دست علی بدید. پیغمبر در روز قدیر داره ولایت این آقا و بچه هاش رو اثبات میکنه. از خود خطبه قدیر اگر بخوایم عبارتی رو در این ولایت تکوینی عرض بکنیم، در بخش معاشر الناس هایی که امیرالمومنین در خطبه قدیر دارن، یک بخشش اینجاست که اینجا ما معمولا به اینجا که میرسیم عرض میکنیم که یکی از جهاتی که سوره یاسین شده قلب قرآن در این فرمایش پیامبر آمده است. چرا به سوره یاسین میگن قلب قرآن؟ میفرماید که معاشر الناس، پیامبر در خطبه قدیر، معاشر الناس فضلوه، علی که بغل من وایساده رو برتر بدارید. چرا؟ ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ علمی نیست الا اینکه خدا اون رو در من به ودیعت گذاشته و جمع کرده در من. و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین، هر چی هم که من یاد گرفتم بی کم و کاست منتقل کردم به امام متقین. و ما من علم خاصه بعد از عام اومده، اول خدا به من داد، من به امام متقین دادم، حالا امام متقین کیه؟ و ما من علم الا وقد علمته علیا، هیچ علمی نیست که من یاد گرفته باشم الا اینکه همه اون رو به علی آموزش دادم، دستم بگرفت و پا به پا برد. تمام علمی که من پیامبر برای هدایت و عاقبت به خیری بشر نیاز دارد از خدا گرفتم، خدا همش رو به من داد، منم همه رو در امام متقین به ودیعت گذاشتم. این امام متقین کیست مردم؟ علی. و ما من علم الا وقد علمته علیا. و هو اینجا، و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احصیناه فی امام المبین. سوره یاسین قلب قرآن است به جهت اینکه قلب قرآن علی است، به جهت اینکه هر آنچه که شما در قرآن میخواهید را علی به شما میدهد. این علی را پیامبر وقت گذاشته با این کار رسانه‌ای، علی را توصیف کرده که ولایت این علی را برای شما جا بندازه. میترسم از بحثم بمونم و الان مثال‌ها فراوانه، اشاره بکنن حضرات به کتاب‌های مختلف، داستان‌ها و روایات و حکایات فراوانی را می‌بینن، مکالمه و گفتگوی امیرالمومنین با پیغمبر، صحبت‌ها، مسائل مختلف که حضرت اشاره میکنن به این مطلب که آقا من هیچ، هر آنچه که دارم و از پیغمبر گرفتم. یعنی اصلا من خود پیغمبرم. اصلا خود پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو خود منی، تو نفس منی، طبق آیه قرآن سوره آیه مباهله انفسنا و انفسکم. این علی اینقدر مهم ولایتش که در مهمترین صحنه تاریخ خدا پیغمبر رو مکلف میکنه که اگر این رو ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. این صحنه مقام اول، مقام ولایت تکوینی حضرات که دیگه بیشتر از این ادامه نمیدیم و بقیه رو میسپریم به عزیزان و سروران. شأن دوم، شأن ولایت تشریعی است. اون ولایت تکوینی در کل عالم، حالا بیایم پایین در ولایت تشریعی که در دو مقام ابلاغ و اجرا باید روی زمین نهادینه بشود. این رو، این ولایتی که تکوینی، تشریعی، تشریعی، ابلاغ و اجرا رو، این همان چیزی است که پیامبر در خطبه قدیر فرمود ولیبلغ الاب للولد، پدر باید به پسر برساند، والابیز للاسود، سیاه پوست به سفید پوست، سفید پوست به سیاه پوست، مرد به زن، همه تصور کنی الى یوم القیامه. نه اینکه الان رفتی گفتی یادت نره تمام شو خدافظ، نه، تا قیامت باید این ابلاغ بشود و برسانی. لذا عزیزان کتاب عیون اخبار و رضای مرحوم صدوق رو ببینند، جریان عید گرفتن امام رضا برای قدیر رو که اونجا مفصل آمده و عرض کردیم بخشایش رو، فرمایشات امام رضا رو در مورد قدیر ببینن، فرمایشات امام رضا رو در مورد قدیر ببینن. روزیست که فلان، روزیست که این، روزیست که آداب قدیر، لباس نو بپوش، عطر بزن، عیدی بده، عفو گذشت کن، اطعام کن، اطعامی که دیگه مثالش شده نخنما دیگه. حضرت فرمود یک اطعام، یه دونه غذا، اطلاق اومده دیگه، فرمود اطعام روز قدیر به یک مؤمن، به یک انسان برابری میکنه با اطعام 1,000,000 پیامبر و صدیق. صدیق یعنی امیر المؤمنین، صدیق یعنی حضرت صدیقه طاهره، صدیق یعنی امام مجتبی، یعنی حضرات من. یعنی تو به یک نفر غذا بدی روز قدیر، یعنی برابری میکنه با غذا دادن به امیر المؤمنین. برای چی این اتفاق؟ برای این ولایت است. ولایت، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. ولایت تشریعی در مقام ابلاغ و در مقام اجرا، دو شأنی که خاص حضرات معصومین و خاص امیرالمؤمنینه. خب اینم تا اینجا که این ولایت، این ولایت یعنی همون حکومت صالحان در مقام تشریع دیگه. تکوین که حاکم باشن یا نباشن، بحث بسیطی هستن و سیطره بر عالم دارن، خب، ولی در مقام تشریعش میشه حکومت صالحان که در سوره حج آیه 41 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الذین ان مکناهم فی الارض، اگر صالحان حاکم زمین بشون، اقاموا الصلاه، آتوا الزکاه، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. سه اصل مهم در پیشبرد جامعه رو بیان میکنن. یک، اقاموا الصلاه، مسائل معنوی در اون جامعه زنده میشود. آتب و زکا، مسائل اقتصادی در اون جامعه احیا می شود. سه، امر و بالمعروف نه عن المنکر، مسائل اعتقادی، احکام، اقتصاد، اعتقاد. این سه رو که با حکومت صالحان در جامعه احیا می شود که صالح اعظم امیر المؤمنین است، حضرات معصومین. یا در آیه سوره، آیه پنجم سوره قصص فرمود نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. این وارثین که خود امیرالمومنین در نهج البلاغه در حکمت ها تصریح میکنه که این مستضعفین ما هستیم، مستضعفی که ما را از مقاممان دفع و رفع کردند. شما در زیارت عاشورا این عبارات رو میخونید ولعن الله امه دفعت کم عن مقام کم و ازالت کم عن مراتب کم التی رتب کم الله فیها. دو، کار رو دشمنان حضرات معصومین و اصحاب زر و زور و تزویر علیه حضرات انجام دادن. دفع و رفع، این دوتا رو اجمالا توضیح کوتاهی میدم، عزیزان مراجعه کنن به کتاب لغت. دفع میشه برای زمانی که طرف اومده در میدان و شما میخوای برطرفش کنی، دفاع میکنی، اومده به شما ضربه بزنه، شما دفاع میکنی در مقابلش. رفع یک مرتبه عقبتره، یعنی نمیذاره شما اصلا وارد مرحله بازدارندگی یا همون پدافند. بازدارندگی ایجاد میکنه که تو اصلا وارد عرصه نشوی، این یعنی رفع. در زیارت عاشورا میفهمد که دفعت کن و رفعت کن، شما رو از مقامتون دفع و رفع کردن، ازاله این مقام کردن از شما، مقام ولایتی که فقط برای شماست. همین سلونی های امیر المومنین رو افراد مختلف در طول تاریخ اومدن ادعا کنند مفتزه تاریخ شدن. یک نمونش ابن جوزی، برید در تاریخ بخونید صحبت و گفتگوش و سؤال اون پیرزن بی سوادی که از ابن جوزی که گفته بود سلونی رو برید بخونید و ببینید چه افتضاحی به بار اومد برای ابن جوزی. دفع و رفعی که در زیارت عاشورا داره بهش اشاره میشه توسط چه کسی؟ عرض آخرم. توسط چه کسی؟ ساحت‌های اجتماعی. ما اجتماع رو در سه ساحت تعریف میکنیم، خط بحث گم نشه عزیزان. ما عرض کردیم که داریم در مورد حقیقت قدیر بحث میکنیم، حقیقتی که پیامبر اکرم این صحنه‌گردانی و کار رسانه‌ای رو انجام دادن براش، و اون حقیقت رو بیان کردن که مسئله ولایت حضرات معصومین است. ولایت حضرات معصومین شد در مقام تکوین و تشریع. تشریع رو عرض کردیم که در دو جهت ابلاغ و اجرا. حالا اصحاب زر و زور و تزویر این مقام ها رو دفع و رفع کردن. کیا؟ در جامعه ما سه ساحت داریم. ساحت اندیشه ورز، ساحت اندیشه ورز، کسانی که مغز متفکر جریانات مختلفن، مغز متفکر. دو، ساحت اندیشه ورز. دو، ساحت به اصطلاح ممهد. اولی اندیشه ورز میشه امت مؤسس، و لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم. مقام دوم میشود امت ممهد، آشپزی که ماکارونی و سویا و رب گوجه و همه اینا رو برای شما تبدیل به یک ماکارونی خوشمزه میکنه. زمین ساز، هنرمندان، شعرا، خطبا. و سوم پیاده نظام، مؤسس، ممهد و شایعت و باید و تابد. امت مؤسس اومدن فکر کردن که چگونه حضرات رو دور کنن، امت ممهد با شعر و روایت و ابو هریره و اینا این رو جا انداختن، پیاده نظام دنبالشون رفت. خروجیش ارزم تمام پرسش و پاسخ، خروجیش به اینجا رسته که امروز در جامعه ما انقدری که قدیر انقدری که محرم اهمیت دارد، قدیر و سیزده رجب اهمیت ندارد. اسمن میگیم فقط حیدر امیرالمومنین است، شب ولادتش کف بزنیم صداش برسه نجف، ولی تو عمل غدیر جلوتر از محرم است، ولی ما از الان چله گرفتیم برای محرم. خوبه ها عزیزانی که بنده رو میشناسن میدونن ما خودمون بچه هیتی هستیم، ولی غدیر اولویت دارد بر اطعام غدیره که اینقدر مهمه. ما نداریم، در ثواب داره برای محرم، ولی دستور حضرات نیست، ولی قدیر اومده دستور داده، یعنی اینقدر مهمه. لباس نو بپوش، عیدی بده، عطر بزن، گشاده رو باش، کار مؤمن رو را بنداز. این امتداد تفکر دفع و رفع کار به جای رسونده که قدیر و سیزده رجب برای ما مهم نیست. عرضم تمام، ما در این جلسه اول بحث کردیم که در حقیقت قدیر چیست، و عرض کردیم که این حقیقت در دو ساحت، در بیان ولایت حضرات است در مقام تکوین و تشریع، تشریع رو هم در مقام ابلاغ و اجرا عرض کردیم که روایت میگه اگر امیرالمؤمنین بر سر کار می آمدند از اول بعد از پیامبر، اگر امیرالمؤمنین بر سر کار می آمدند مختلف اسنان، دو نفر آدم با هم اختلاف نمی کرد. این یعنی اون ولایتی که حضرت فرمود اگر دستتون رو به دست من علی می دادید همه تون رو به بهشت می رسوندم، همه تون رو به بهشت می رسوندم. یه شخصی هست حرف میاره عزیزان، عذرخواهی میکنم ولی برای اینکه این بحث قشنگ جا بیفته من این عبارت رو دیگه قول میدم آخری عرضم باشه و انشالله پرسش و پاسخ. کومیت، دیگه اسمشو شنیدن حضرات، کومیت شاعر اهل بیته، کومیت شاعر اهل بیته، اومده محضره یا امام باقر یا امام صادق، شعر گفته برای حضرات و برای سید الشهدا. در اون خفقان حضرت می فهمد فلانی الان چیزی نداریم بهت بدیم، این عبای منو بگیر، من تو این عبا کلی نماز خوندم، شب زنده داری کردم، این عبای منو بگیر، این هدیه و صله به تو. خب کومیت عرض میکنه که آقا من برای صله رو دوست دارم، رو چشمم میذارم، ولی برای صله گرفتن برای شما شعر نگفتم، یه سوال دارم، اون سوال رو به من جواب بدید، این میشه صله من. از حضرت سوال پرسید، از اون دو نفر به من خبر بده. اون دو نفر؟ دو طرف میدونن کیه دیگه، خفقان انقدر زیاده که نمیدون. حضرت فرمود ما احریق محجمتون من دم ولا اخذ مال من غیر حله ولا قلب حجر من حجر الا ذاک فیه الا ذاک فی اعناقهما، هیچ خونی، خون حجامت، میزان خون حجامت که معنی یک سکه اگه باشه کمتر باشه مجازیم باش نماز بخونیم و اینا، میگه اگر بیشتر از یک خون حجامت ریخته بشه به ناحق، یا مالی از کسی به ناحق برده بشه، یک سنگی به ناحق جا به جا بشه، الا ذاک فی اعناقهما، گردن اون دوتاست، یعنی تا قیامت هر ظلمی بشود اون دو نفر درش شریکن. چرا؟ چون جلوگیری کردند از ولایت حاکم برحق که فقط در شأن او گفته شده امیرالمؤمنین، و حضرات فرمودن اگر به کسی غیر از امیرالمؤمنین این لقب رو اطلاق کنید کافر هست. کافی رو ببینید، روا در کافی. بیشتر از این اطاله نمی کنم، انشاءالله این دقایق و باقی مونده رو اختصاص میدیم به فرمایشات عزیزان و سوالات، به جهت اینکه یه مقداری صرفه‌جویی هم بشه ما تصویر رو میبندیم. انشاءالله من سوالات رو، نوشته هایی که عزیزان خوندن رو عرض میکنم و پاسخ میدم به اندازه سوادمون. باز هم عنایت کنید، هدیه نثار روح همه در گذشتگان از شیعیان امیرالمومنین، همه شهدای در طول تاریخ اسلام، خصوصا شهدای دفاع مقدس و خاصتا شهدای فتح خرمشهر، در رأس همشون محمد جهان آرا، یک صلواتی خط کنید.